أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم که با مجموعه قرائن و شواهدی که در دست هست میتوان تقریبا با اطمینان عرض کرد که علم اصول در دامن اهل بیت و اصحاب ائمه و بعد هم عالمان مکتب اهل بیت متولد شد و رشد و نمو پیدا کرد. البته گرچه بعضی ها قائلند به این که علم اصول به وسیله عامه و اهل سنت ابتداءً پیدا شد، خود اهل سنت این عقیده رو دارند، اخباری ها هم این عقیده رو دارند و همچنین دسته ای از علمای شیعه، از جمله اونها مرحوم شهید صدره. مرحوم شهید صدر معتقد است که به هر حال علم اصول ابتداءً به وسیله اهل سنت تکون پیدا کرد، گرچه خود ایشون هم معتقد است که بذر فکر اصولی به وسیله ائمه و اصحاب ائمه کاشته شد و بعد به مرور رشد پیدا کرد. حالا ما گمانمون بر این است که شیعه در این جهت تقدم داره، چون ملاک را اگر تصنیف رساله های اصولی و کتاب های اصولی قرار بدیم، در این جهت حداقل از حیث تصنیف رسالات اصحاب ائمه مقدمند. بله، اهل سنت به جهت نیاز بیشتری که داشتند به قواعد اصولی، طبیعتا ممکن ادعا بشود که وسعت بیشتری داشته در ابتدا بحث‌های اصولی و پرداختن به قواعد اصولی. اما مطلب دیگری که قرار بود بحثش بشود، بحث از ادوار علم اصول. علم اصول از ابتدا تا به دینجا چه ادواری رو طی کرده؟ در تقسیم بندی این ادوار هم اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها مثل خود مرحوم شهید صدر ادوار علم اصول رو سه دوره کردن، از اول تا به اینجا به طور کلی سه دوره برای علم اصول ذکر کردن که این سه دوره، یکی دوره تأسیس، یکی دوره تمهید و سومی دوره کمال. منظور از دوره تأسیس یعنی اون دوره ای که علم اصول در اون دوره ایجاد شد و تأسیس شد. این دوره رو تقریبا در اوان بعد از غیبت کبرا ایشون قرار دادن که شروعش با کتاب رساله ها و کتاب هایی است که ابن جنید و ابن ابی عقیل نوشته شده و بعد به وسیله شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی تقریبا کمال پیدا کرده و توسعه پیدا کرده. مرحله تمهید در واقع مرحله ایست که مقدمات کمال علیکم السلام علم و گسترده شدن علم، علم اصول محسوب شده که در ادوار میانی به اصطلاح تاریخ علمی ماست و دوره کمال رو هم در زمان عرض به حضور شما علامه وحید بهبهانی به این طرف که خود او را هم دارای یک مراحلی می داند، یعنی تقریبا از قرن 11 هجری که اخباری ها یک هجوم فکری به اصول فقه شیعه کردن که تقریبا 100 سال هم سیطره داشتند بر مراکز علمی شیعی، با ظهور وحید بهبهانی اون سیطره پایان پیدا کرد و فکر اصولی یک نضج تازه ای گرفت. علی هر حال ایشون این 3 دوره رو قائل، بعضی ها 9 دوره برای علم اصول ذکر کرده اند. طبیعتا هر کدام از اینها به یک ملاک و معیار این تقسیم بندی ها رو انجام دادن. به هر حال اون چه که اتفاق افتاده از ابتدا تا به اینجا عیانه و آشکاره، منتها ملاک های تقسیم بندی متفاوته. بعضی ها ملاک را اوج و قله های علم اصول قرار دادن، یعنی آمدن از ابتدا تا اینجا رو لحاظ کردن و هرگاه علم اصول در یک دوره‌ای به یک اوج و قله‌ای رسیده اون رو به عنوان یک دوره و آغاز یک دوره‌ای قرار دادن. بعضی ها به این قله ها توجه نداشتن، هر تحولی که در یک زمانی ولو قله نبوده، هر تحولی که در یک زمان اتفاق افتاده اون رو ملاک قرار دادن و این تقسیم بندی رو انجام دادن. مثلا فرض بفرمایید آمدن گفتن در فاصله بین شیخ طوسی تا ابن ادریس که حدود 100 ساله، از زمانی که شیخ طوسی آمد و کتاب عده رو نوشت، شیخ طوسی به جهت نبوغ فوق‌العاده و قدرت خارق العاده‌ای که در علوم مختلف داشت و در فنون مختلف کتاب‌هایی از او هم به اصطلاح باقی مانده بود، تا 100 سال تقریبا، یعنی حدود 1 قرن، فکر شیخ طوسی سایه انداخته بود بر حوزه های علمی شیعی و به خصوص حوزه نجف که پای گزارش بود، تا زمانی که ابن ادریس ظهور پیدا کرد تقریبا یک وجهه تقلیدی بر مراکز علمی حاکم بود. مثلا اسم این دوره رو گذاشتن دوره رکود. در تقسیم بندی این عده مثلا به عنوان مثال میخوام عرض کنم آمدن این دوره بین شیخ طوسی تا ابن ادریس را اسمش گذاشتن دوره رکود. لذا ملاک های تقسیم بندی ها متفاوت. حالا ما خیلی مهم نیست که بخوایم این تقسیم بندی ها رو به نقد بگذاریم، بیایم بحث کنیم این تقسیم بندی غلطه، این درسته، این خیلی حالا ثمری هم نداره. دیگه با یک معیارهایی این تقسیم بندی ها انجام شده. اما ما با عنایت به اتفاقاتی که افتاده بر طبق اون چه که به اصطلاح خدمتتون داده شده، یک تقسیم بندی کلیتری از ادوار علم اصول ذکر کردیم که حالا جزئیاتش رو هم خودتون مطالعه می فرمایید. من فقط یک توضیح مختصری راجع به این ادوار عرض می کنم. البته دوره چهارمش هم مونده که حالا اون رو بعدن خدمتتون تقدیم می کنیم، که عرض به حضور شما این ادوار چهارگانه ای که به عنوان ادوار علم اصول ذکر شده چه ویژگی هایی داره و هر دوره ای چه مختصاتی داشته. خیلی خلاصه عرض به حضور شما این رو بیان بکنیم و این بحث رو هم تمام بکنیم. من قبل از آنی که این ادوار رو، ادوار چهارگانه رو و ویژگی های این ادوار چهارگانه رو خدمتون عرض بکنم، ابتداءً یک توضیح مختصری به عنوان مقدمه از اوان تکون علم اصول لازم میدونم خدمتون بگم، تا بعد برسیم به این بحث و ویژگی هایی که در ادوار هست. این مقدمه رو خوب عنایت کنید که البته بحث مبسوطیه، من خیلی خلاصش رو فقط خدمتون عرض میکنم. ببینید، در ابتدا در زمان اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام، تنها چیزی که به عنوان علم شریعت شناخته میشد و در بین مردم رایج بود و مورد استفاده بود، روایات بود و نصوص. همین، یعنی علم شریعت چیزی به غیر از روایات و نصوص نبود. قرآن که در دسترس بود، خب اون که سر جای خود، روایات تقریبا مهمترین چیزی بود که حالا هم در صدد تفسیر آیات قرآنی بود و هم در رابطه با احکام شرعی، اخلاق و اعتقادات وارد می شد و به سوالات مثلا پاسخ داده می شد، یا حالا ابتداءً خود اون بزرگواران چیزی رو می فرمودن. بعد که نیازهای جامعه اسلامی توسعه پیدا کرد، با توسعه این نیازمندی ها طریقه فهم احکام شرعی دیگه از مرحله استناد به ظواهر روایات و ذکر روایات بالاتر رفت. احتیاج به تعمق، تفکر و خبرویت بیشتری پیدا شد. تا اون موقع جوامع هنوز به اصطلاح در مسائل بسیطی که باش مواجه بودن، با مراجعه به اهل بیت سوالاتشون رو میپرسیدن و پاسخشون رو هم میگرفتن. اونهایی هم که این روایات را بلد بودن، که خود حفظ و کتابت روایات و نصوص یه امر مهمی به شمار میرفت، اونها هم به عنوان مثلا فقیهان شناخته میشدن که در مراجعاتی که به اونها میشد، وقتی میخواستن پاسخ سوالات شرعی رو بدن، از خودشون چیزی نمیگفتن، وقتی یک سوالی ازشون میشد میگفت قال الصادق علیه السلام کذا، متن روایت رو به عنوان پاسخ سوالات شرعی ذکر میکردن. اما هرچه این جامعه گسترده تر شد، دسترسی ها کمتر شد، نیاز به این شد که از همون روایاتی که در دسترس بود و در اختیار بود تعمق بیشتری در اونها بشه و پاسخ به سوالات شرعی داده بشه. لذا بعد از آنی که این نیاز پیدا شد، در واقع فقیهانی متولد شدند و پیدا شدند که در حقیقت متکفل بیان احکام شرعی بودند. یعنی فقیه اون دوره البته با فقیه مصطلح امروزی ما متفاوته. فقیه در اون دوره در واقع کارش این بود که روایاتی که در اختیار داره با تعمق و تفکر در این روایات و استظهاری که از این روایات میکنه به سوالات شرعی پاسخ بده. در واقع بذر فکر فقهی با این توسعه پیدا شد. یعنی اول در دامن شیعه و در دامن اهل بیت و اصحاب اهل بیت علم حدیث پیدا شد، بعد از علم حدیث علم فقه. حالا فقه با همون محدودیت ها و بساطت هایی که در اون ایام داشت. باز وقتی جلوتر که میاییم به موازات گسترش لزوم تعمق و تفکر در روایات و مواجه شدن با مسائل جدید، توجه به اون اصول و عناصر مشترکی که می شود به وسیله اونها یا می شد به وسیله اونها احکام شرعی رو استنباط کرد پیدا شد. یعنی علما به این مسئله، یعنی عناصر مشترکی که به درد استنباط می خوره، مثل حجیت مثلا خبر ثقه، عنایت فرمودید، یواش یواش توجه پیدا کردن و این قواعد عامه مورد عنایت بیشتری قرار گرفت. از همین جا به مرور بذر فکر اصولی کاشته شد. یعنی از نظر تقدم و تأخر زمانی اگر بخوایم حساب بکنیم، اون چه که اول تکون پیدا کرده علم حدیثه، بعد علم فقه، بعد علم اصوله. خب ما اون وقت هرچی میاییم از زمان معصومین و دسترسی هایی که به معصومین هست فاصله میگیریم، مردم امکان این رو کمتر پیدا میکنند، اونجاست که این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکنه. یواش یواش قواعد اصولی، اون قواعدی که در روایات و ادله بشود بهش استناد کرد و احکام شرعی رو استفاده کرد، مورد توجه قرار گرفت و در واقع به مرور علم اصول پدیدار شد. حالا نگید این با عرض به حضور شما، این نکته که ما گفتیم که علم اصول از نظر زمانی مقدم نسبت به اهل سنت، با این حرف منافات داره. نه، هیچ منافاتی هم نداره. ما این روند رو، یعنی توسعه علم اصول و ورود تصنیفات جدید و کتابهای جدید رو، طبیعتاً در بعد از زمان غیبت کبرا داریم. اما به هر حال فکر اصولی و به اصطلاح روش استنباط با اتکاء بر این عناصر مشترک و قواعد عمومی در زمان خود اهل بیت و توسط اصحاب ائمه پایه‌گذاری شده. اما به هر حال مسئله این است، وقتی ما میرسیم به تقریبا زمانی که حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا غیبت کبراشون آغاز میشه، بعضی از این قواعد و اصول و عناصری که به نحو عمومی و مشترک قابل استناد بودند برای احکام، اینها در لابلای کتب وجود داشته، اما بودن منتها جدا نشده بودن. قناعت فرمودید؟ یعنی اون موقع اگر فرض بفرمایید بزرگان اصحاب ائمه تدریس میکردن علم شریعت رو، اینجور نبود که تدریس فقه با اصول جدا باشه، فقه با حدیث جدا باشه، از نظر تصنیفات هم اینجور نبود مستقل باشه. اما به مرور که جلوتر میایم در زمان شیخ مفید و سید مرتضی به خصوص این استقلال پیدا میشه. استقلالش رو میتوانیم بگیم از بعد از سید مرتضی، یعنی شیخ مفید تا حدودی بعد سید مرتضی، استقلال علم اصول از فقه، هم از حیث تدریس هم از حیث تصنیف. خود عرض به حضور شما سید مرتضی در کتاب از ذریعه به این مطلب اشاره میکنه که بعضی از بزرگانی که در اصول فقه کتاب نوشتن، اینها به هر حال بعضی مسائل علوم دیگر هم داخل در این هاست. من حتی بالاتر عرض کنم، نه فقط علم اصول ممزوج با کلام با فقه و حدیث بود، بلکه حتی ممزوج با علم کلام هم بود. الان برای ما این خیلی امر تعجب انگیزیه. خود سید مرتضی در کتاب از ذریعه به صراحت به این مطلب اشاره میکنه که کسانی در علم اصول فقه کتاب نوشتن، اما مسائلی را و قواعدی را در این کتاب مطرح کردن که قطعا اینها از مسائل علم کلامه، علم اصول دین ربطی به اصول فقه نداره. پس ببینید از زمانی که فکر اصولی نزج پیدا کرد، متولد پیدا کرد، تا زمانی که علم اصول مستقل شد از حدیث، از فقه و از کلام، یک دوره ای رو طی کرده. این دوره ما حالا چه دوره های علم اصول رو 3 تا بدانیم، چه 9 تا بدانیم، چه 4 تا بدانیم، چه 5 تا بدانیم، به هر حال این مسیر طی شده. این مسیر مخصوصا این که من فقط حالا این بخش رو با توضیح بیشتری عرض کردم، برای اینکه بدانیم به هر حال علم اصول از زمانی که شروع شد توجه به او و رساله نویسی در باره او، تا زمانی که در واقع بحث استقلال و انفکاکش از سایر علوم پیدا شد، این یک زمانی رو طی کرد. و اینجور نبود که از اول اصول فقه به عنوان علم مستقلی در آمده باشه و مورد توجه، یه مسیری طی شده تا تهذیب شده، اولا جدا شد، ثانیا تهذیب شد از مسائلی که مربوط به علم اصول فقه نبود. حالا مثلا من یه نمونه رو خدمتتون عرض کنم، خوب دقت کنید، حالا برای اینکه خیلی کلی هم نباشه، تازه بعد از استقلال علم اصول از کلام که تقریبا از زمان سید مرتضی این آشکار شد، شاگرد شیخ مفید، سید مرتضی برادر سید رضی، هر دو شاگردان شیخ مفید بودن. خب در ازدریه اومد گفت من اینا رو از هم جدا میکنم، اما رسوبات اون اختلاط و امتزاج قبلی همینطور تا قرن هفتم و هشتم امتداد داشت، تا زمان علامه حلی. من یه نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. ببینید در اصول روایات ظنی یکی از منابع اصلی ماست، اخبار آحاد و روایات الان اینجوری. شما همین الان کتاب براءت رو باز کنید، برای اثبات براءت یکی از ادله مهم شما حدیث رفعه. خب ما الان در علم اصول فقه ها، در خود فقه و فروعات احکام کاری نداریم، در خود علم اصول فقه ما برای اثبات براءت استدلال میکنیم به حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه، در استصحاب به اخبار تمسک میکنیم. خب الان یک چیز پذیرفته شده و مسلمی است که در اصول فقه میشود برای استفاده قواعد اصولی به اخبار و روایات آحاد تمسک کرد، اما این زمان این مسئله از قرن هفتم به بعد پیدا شد. از بعد سید مرتضی تا قرن هفتم که محقق صاحب شرایع تقریبا پا به عرصه وجود گذاشت، در این دوره در اصول فقه، حواسان اینجاست یا نه، در اصول فقه به خبرهای واحد میگفتن نمیشه تمسک کرد. یعنی حدیث رفع برای اثبات براءت تا قرن هفتم جایی نداشت. علتش چی بود؟ میگن همون رسوبات باقی مانده از اختلاط و امتزاج علم اصول با علم کلام، چون در اصول مثلا حرف این بود که این تعبیر رو تو کتاب ها کرده بودن، لأن الدلیل فی الاصول یجب ان یکون قطعیاً. خب خب این اصولی که گفتن یجب دلیلش قطعی باشه منظور اصول دین است، اما این رو به عنوان اصول فقه هم تلقی کرده بودن و این همینطور باقی مونده بود تا قرن هفتم. از قرن هفتمه که استدلال به اخبار آحاد برای استفاده قواعد اصولی پیدا میشه. پس عنایت بفرمایید که در اون اوائلی که به اصطلاح فکر اصولی داشت شکل میگرفت چه به اصطلاح اتفاقات مهمی افتاده و چه مراحلی رو طی کرده تا علم اصول شده علم اصول. حالا با عنایت به این مقدمه‌ای که عرض کردم، ادوار علم اصول رو من خیلی خلاصه عرض کنم و عرض به حضور شما بگذاریم. به طور کلی میتونیم بگیم ادوار علم اصول چهار دور است. یکی دوره قبل از تألیف علم اصوله که این در زمان ائمه و اصحاب ائمه و به خصوص در ایام به اصطلاح امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام. البته در این دوره رساله هایی مختصر نوشته شده که اسامی بعض از این کتاب ها و اصحاب ائمه رو ما در این نوشته ای که خدمتتون داده شده ذکر کردیم. دوره دوم دوره تألیفه که بعد از زمان ائمه می باشد، از زمان ابن عقیل و ابن جنید تا سید مرتضی. ببینید دیروزم که ما عرض کردیم پیدایش علم اصول آیا به دست شیعه و عالمان شیعه بوده یا اهل سنت، سخن از پیدایش علم اصول بود. بله، اگر تألیف بخواد ملاک باشه، یعنی تألیف مستقل کامل، خب بله از بعد از غیبت کبرا، از بعد از زمان ائمه شروع شد. ولی این که یک کتاب مستقل کاملی نوشته بشه غیر از مسئله پیدایش علم اصول که حالا اینها رو باید توجه کرده شد. دوره سوم دوره بست علم اصوله که تقریبا از زمان شیخ طوسی، عرض به حضور شما که او هم از شاگردان شیخ مفید و تا حدودی سید مرتضی بوده، شروع میشه تا زمان علامه حلی و شهید اول، و عرض به حضور شما میاد تا زمان وحید بهبهانی، و دوره چهارم دوره شکوفایی و اوج علم اصوله که خود این دوره هم به مراحل سگانه ای دستبندی شده. حالا اینها رو چون نوشته شده دیگه من یکی بخوام بخونم و توضیح بدم هم وقت میگیره، خودتون میتونید این رو مراجعه کنید که این مراحل و این ادوار چه اشخاص بزرگی درش ظهور کردن و چه کتابهای مهم می نوشته شده. اما مسئله مهم توضیح بعضی از ویژگی های این ادواره. ببینید من به سه چهار نکته اشاره می کنم و پرونده این بحث رو اجمالا می بندیم. در دوره اول که دوره ما قبل تألیفه، در واقع استنباط و اجتهاد این ویژگی اوله که با عنایت به اون مقدمه ایم که گفتیم تا حدودی این نکات معلوم شد. استنباط و اجتهاد صرفاً به صورت بیان نصوص و روایات بود، یعنی اون چرا که اصحاب از احادیث می فهمیدن همون رو می آمدن برای مردم نقل می کردن. اما از زمان ابن عقیل و ابن جنید تا زمان شیخ طوسی که ابتدای دوره سومه، در واقع اجتهاد و استنباط مبتنی بر اون قواعد شد. یعنی در دوره اول قواعد مورد استفاده به اون صورت نبود، در دوره اول اوائلش، بعد به مرور از اواسطش تا زمان عرض به حضور شما غیبت کبرای مقداری این بابش باز شد. پس ببینید در دوره اول اصلا صحبت از قواعد و استفاده از قواعد نبود، اما در دوره دوم پای این قواعد و استنباط مبتنی بر این قواعد شروع شد. این یک ویژگی. ویژگی دوم که باز با لحاظ اون مقدمه‌ای که گفتیم معلوم شد این بود که در دوره اول مباحث اصولی، فقهی و کلامی ممزوج بودن، اما در دوره دوم تقریبا این استقلال و انفصال حاصل شد. کتاب‌های مستقلی تصنیف شد، چون از زمان ابن جنید به بعد کتاب‌های جدید و رساله‌های مفصل‌تری در این رابطه نوشته شد. ویژگی سوم یا نکته سومی که در اینجا می‌شود مطرح کرد اینه که در دوره اول اصلاً غیر از کتاب و سنت هیچ منبع دیگری برای احکام وجود نداشت. کتاب البته بیشترش سنت. از دوره دوم است که هم پای عقل به عنوان یک منبع حکم شرعی وارد عرض به حضور شما دائره استنباط شد و هم اجماع. دقیقا عنایت بفرمایید، دلیلیت عقل از زمان شروع دوره دوم مورد توجه قرار گرفت. در مورد ابن جنید که حالا میگن اینقدر به دلیل عقل تمسک میکرد که ابن جنید معروف شده بود به این که این اصلا سنیه، با این که از علمای شیعه بود، ولی اتکای غیر متعارف او بر دلیل عقلی با توجه به پیشینه‌ای که بود مثل شیخ صدوق، شیخ کلینی که اینها همه اتکایشون بر روایات بود، وقتی ابن جنید میاد و پای عقل رو به عنوان یک دلیل و منبع حکم شرعی به دائره استنباط باز میکنه، متهم میشود به این که اصلا سنی. خیلی ها بهش میگفتن این اهل قیاسه، اهل استحسانه. همین حالا هم توی مکاسب و بعضی از کتاب ها نگاه کنید، فتاوای ابن جنید رو میگه همه در این مسئله موافقن الا ابن جنید. ابن جنید معمولا یک سری آراء شاذ زیادی داره. به هر حال عقل در دوره دوم به عنوان یک منبع حکم شرعی شناخته شد و همچنین اجماع. اجماع در واقع اصلا به عنوان یک دلیل مستقل در دوره اول مورد توجه نبود، اما در دوره دوم بود که پای اجماع هم باز شد. این تفاوت‌های دوره اول و دوم. در دوره سوم اتفاقی که افتاد تفریع فروعات جدید بود، یعنی اینقدر فروعات جدید وارد فقه شد. حالا این فروعات جدید که وارد فقه شد یا به جهت این بود که خود فقها افتراض فروض می کردن، یعنی فرضهایی رو خودشون مطرح می کردن ولو این که هنوز تو جامعه هم کسی سوال نکرده بود، یا به این جهت بود که وقتی هی نیازهای جامعه روزافزون می شد، مسائل جدید پیش می آمد، خب طبیعتا فروعات جدید هم پیدا می شد و باید سوال می کردن. فروعات جدید در دوره سوم زیاد می شه و این باعث می شه دامنه علم اصول گسترده بشه و کتاب های بسیار مفصلی در این زمینه نوشته بشه که باز نام بعضی از این کتاب‌هایی که در اینجا به اصطلاح ایشون ذکر کردی چند تایش رو ما ذکر کردیم. کتاب‌های مهمی است، کم هم نیست، که از عده شیخ طوسی شروع میشه میاد تا زمان عرض به حضور شما شیخ بهایی و کتاب زبدة الاصول. خب اینا هر کدومشون محقق هلی، علامه هلی، صاحب معالم، ابن ادریس، اینا همه کتاب های مبسوطی در این زمینه داشتند و آخرینش هم که تقریبا حالا قبل از زبدة الاصول معالم، همین کتاب معالمی که میخوندیم الان که دیگه حالا، یعنی قبلا ما خوندیم، حالا برنامه ها تغییر کرده، که معالم الدین و ملاذ المجتهدین مربوط به پسر شهید ثانیه، کتاب بسیار خوب و قابل استفاده است. یکی از باز عنایت بفرمایید، یکی از نکات مهمی که در این دوره اتفاق افتاد ظهور روش فلسفی در فکر اصولی بود. البته این اواخر دوره سوم بود، یعنی تقریبا قرن دهم به وسیله محقق بزرگوار آقا حسین خونساری پای روش‌های فلسفی و فکر فلسفی در دایره اصول باز شد. اینم از ویژگی‌های مهم این دوره سومه، ولی تا قبل از او استفاده نمی‌شد در اصول. از اواخر قرن دوره سوم که همون قرن دهم و اینهاست پای فکر فلسفی باز شد. شاید یکی از جهاتی هم که یه مقداری به اصطلاح اخباری ها رو به وحشت انداخت و بعد یه دفعه یک هجمه ای رو علیه اصولی ها شروع کردن، همین ورود بعضی از این روش های فلسفی بود که حالا این سه دوره رو ما اجمالا حالا عرض کردیم ویژگی هاشو. حالا دوره چهارم یه ویژگی های باز خاص خودشو داره که چون قریب به زمان ما میشه و مال همین قرن 11 تا قرن 14 این سه قرن اخیر که دیگه اوج شکوفایی علم اصوله، حالا یک به اصطلاح سه تا نکته راجع به اینم هست و که این رو عرض میکنیم و میریم سراغ بحثای اصلی ایشان. الحمدلله رب العالمین.